به نام خدا مجدد سلام عرض میکنم خدمت اساتید همکاران گرامی. من قراره که در مورد اتیولوژی و منیجمنت ادف و بیماران سرطان نفروتی مطالبی رو خدمتتون عرض کنم. میدونیم که ادف یکی از عوارض سرطان نفروتی که و با عوارض مختلف از جمله هایپرتنشن و هم ممکنه همراهی با آناسارکا و یا حتی نفروسارکا داشته باشه و اختلالات متعددی رو در بیماران ایجاد بکنه. دو تا فرضیه اصلی برای ایجاد ادم در بیماران مطرح هست. یه فرضیه آندرفیلینگ هست و دیگری اوورفیلینگ. در فرضیه آندرفیلینگ موضوعی که اهمیت داره همون داستان پروتئینوری و هایپوآلبومینمی و به دنبال اون تحریک یک سری از سیستم های دفاعی که باعث ریتنشن در واقع سدیم میشه و افزایش حجم میشه. در تزیه اوورفیلینگ در واقع مکانیزم محدود به کلیه هست و سدیم اکسکریشن رو در کلیه مختل میکنه. اگر بخوام جزئی تر در مورد فرضیه آندرفیلینگ صحبت کنم، پروتئینوری و هایپوآلبومینمی باعث کاهش آنکوتیک پرشر پلاسما میشه، لیک مایع رو به داخل فضای اینترستیشیال خواهیم داشت و مکانیزم های نوروهیمورال در واقع تحریک میشن، سیستم از جمله سیستم رنینژیوتنسین و در واقع وازوپرسین و در نهایت باعث سالت امارتر ریتنشن میشه. اصولا فرآیند ایجاد ادم یه فرآیند دینامیک هست و یه تغییراتی رو ممکنه ما در سیر این ادم ببینیم. در مرحله اولیه پروتئینوری ممکنه بدون ادم باشه و ما در این زمان افزایش در واقع آلوسترون رو داریم و در مرحله بعد هایپوولمی همراه با ادم داریم و در این مرحله هم افزایش آلوسترون رو داریم و در مرحله آخر استیجس ممکنه ادم داشته باشیم ولی بیمار هایپوولمی ها نداشته باشه و حتی سطح آلوسترون به میزان نرمال برسه که مکانیزم های دفاعی اولیه منجر به این میشن که ادم در واقع ایجاد نشه، از جمله اینکه افزایش لیمفاتیک فلو خواهیم داشت و یا اینکه در واقع این فشار هیدروستاتیک اینترستیشیال افزایش پیدا میکنه و فشار اونکوتیک اینترستیشیال هم به تدریج کاهش پیدا میکنه و اینها مثل یه سفر دفاعی عمل میکنن و از ایجاد ادم جلوگیری میکنن. به موازات کاهش فشار اونکوتیک داخل پلاسما میبینیم که به دنبالش فشار داخل اونکوتیک داخل در واقع بافت اینترستیشیال هم ایجاد میشه و در واقع تغییرات گرادیان اونکوتیک پرشر خیلی در سندروم نفروتیک دامینانت نیست. این فرضیه محدودیت هایی داشت، از جمله اینکه مثلا دیدن که کسایی که هایپوآلبومینمی به دلایل ژنتیکی دارن توشون ادم ایجاد نمیشه، یا دیدن که بعضی از افرادی که یعنی با استفاده از آلبومین رادیواکتیو دیدن که شاید بعضی از افرادی که در واقع ادم دارن پلاسما والیومشون در حد نرمال هست و در واقع هایپوولمی علتش نمیتونه باشه، و همچنین در مورد سیستم هایی که مطرح هست مثلا سیستم رنینژیوتنسین آلدوسترون رو دیدن که یه تیپی از تغییرات رنین رو ما داریم و ممکنه سطح رنین عوامل بالا پایین یا نرمال باشه که حالا بسته به تظاهر اون سندروم نفرتیک مثلا توی مینیمال چنجیزیس به خاطر لیکی که ما داریم ممکنه در واقع بیشتر به صورت بیماران به صورت های رنین لول در واقع تظاهر ادمشون در اون شرایط باشه و بیشتر گلومرولونفریت ها شاید به صورت لورنین دیول باشن و والیوم اکسپنشن توشون بیشتر دیده بشه. و در مورد نقش آنژیوتنسین تو در مورد در پروگزیمال تو بود یه مقدار همچنان تردید هست در افزایش جذب سالت امارتر، ولی در مورد کورتیکال کالکتینگ داد دیده شده که باعث میشه که با یه مکانیزم غیر وابسته به آلدوسترون در واقع باعث ایجاد ادم بشه و مکانیزم های لوکال هم علاوه بر مکانیزم های سیستمیک در واقع مطرح کردن در ایجاد ادم و فراتر از اون اثر سیستمیکی که آلدوسترون داره. سیستم دیگه‌ای که در واقع مطرح هست و در ایجاد در اون فرضیه آندرفیلینگ سیستم در واقع AVP هست که میگن تو سندروم نفروتیک احتمالاً به خاطر افزایش اسمولاریتی و یا کاهش فشار در واقع حجم داخل عروقی ممکنه این در واقع تحریک این سیستم اتفاق بیفته، ولی دیدن که تو مواردی که بیماران علت در واقع ادمشون اوورفیلینگ هم مطرح هست، باز هم دیدن که ADH در واقع ممکنه زیاد ترشح بشه و در واقع یک افزایش پاتولوژیک در ADH رو مطرح کردن. در مورد سیستم سیمپاتیک هم همون هایپوولمی میتونه علتش باشه، ولی دیدن که اصولا ما یه رفلکس کاردیوپولمونری داریم که باعث میشه که در واقع اون فایرینگ سیستم سیمپاتیک مهار بشه، و دیدن که توی افرادی که سندروم نفروتیک دارن این اثر مهاری کاردیوپولمونری رفلکس روی در واقع اکتیویتی سیستم سیمپاتیک مهار میشه و در واقع به این دلیل هست که ما افزایش اکتیویتی سیستم سیمپاتیک رو داریم. در مورد AMP هم در واقع والیوم اکسپنشن با افزایش استرچینگ دیواره در واقع دهلیز میتونه AMP افزایش پیدا کنه، از مکانیزم هایی هست که تو آندرفیلینگ مطرح هست، اما ما تو سندروم نفروتیک مقاومت به AMP رو هم داریم که این مقاومت علتهای مختلفی رو براش مطرح کردن که این AMP که تولید میشه شدیداً تخریب میشه. و دیگه علت دیگه این که یه پروتئین سیکلوفیلین لایکی وجود داره که دیدن که در واقع این پروتئین باعث که دیدن که سطحش افزایش پیدا میکنه و در نتیجه آپرگولیشن پیدا میکنه و به همین دلیل با کاهش سدیم اکسکریشن همراه هستش. و نکته دیگه این که توی بیماران سندروم نفروتیک توی بیماران سندروم نفروتیک دیدن که ماده به اسم در واقع آنزیم به اسم کورین که باعث تبدیل پرو AMP به AMP میشه کاهش پیدا میکنه، که این داستان باعث میشه که پرو AMP افزایش پیدا بکنه، AMP کاهش پیدا بکنه و ما به دنبال اون در واقع تغییرات متعدد از جمله کاهش GFR، افزایش فعالیت آکوپورین، افزایش فعالیت اینک و در نتیجه افزایش ادم خواهیم داشت که مجموعه اینها باعث ایجاد ادم با شروع هایپوآلبومینمیا و در نهایت ایجاد ادم با مکانیسم آندرفیلینگ میشه. توی فرضیه اوورفیلینگ سه تا گیرنده هست که در واقع سه تا تارگت هست که خیلی اهمیت داره. یکی سدیم هیدروژن اکسچنجر تایپ C هست که اینک هست و دیگری سدیم پتاسیم ATPase. ما میدونیم که سدیم هیدروژن اکسچنجر تایپ 3 در پروگزیمال توبول در کنار مگالین قرار داره و مگالین وقتی که ما در واقع دفع پروتئین داریم، مگالین سعی میکنه که پروتئین ها رو در جذب پروتئین ها درگیر میشه و در نتیجه باعث آزاد شدن سدیم هیدروژن اکسچنجر 3 میشه که این آزاد شدنش وارد یه ریسایکلینگ میشه و عملا میاد در به سطح سلولی میرسه و باعث فعال شدنش میشه و وارد عمل شدنش میشه و باعث ایجاد سدیم ریتنشن میشه. فرضیه دیگه که برای اوورفیلینگ قویاً مطرح هست در واقع سرین پروتئاز ها هستن. قبل از اینکه به سرین پروتئاز ها بپردازیم باید بدونیم که اثر اصلیش در واقع روی اینک هست، البته اثراتی فراتر از اینک هم داره. ساختار این اینک به این صورت هست که از در واقع زنجیره‌های آلفا و بتا و گاما که سه تا در واقع یونیت هستن تشکیل شده، که این زنجیره‌ها در واقع دو تا دومین داخل قشایی دارن و دو تا لوب خارج سلول و دو تا در واقع انتهای کربوکسیل و آمینو در داخل سلول دارن و کلیویج اینها اثر مهاریشون روی فعالیت اینک رو کاهش میده و در واقع باعث فعال شدن اینها میشه. که چی باعث این کلیویج میشه؟ همین سرین پروتئاز ها هستن که باعث این داستان میشن. از جمله اول مواردی که مطرح شده بود دیدن که تریپسین و کیموتریپسین میتونه 2 تا 3 برابر افزایش در بازجذب سدیم بده. پلازمین خیلی در این مورد مطرح هست. دیدن که کسایی سندروم نفروتیک دارن پلازمینوژن بی زیاد فیلتر میشه داخل در واقع توبول ها و تحت اثر یوروکینیز تایپ پلازمینوژن اکتیویتی رو در واقع تبدیل به پلازمین میشه و این باعث فعال شدن اینک میشه. به این صورت که حالا بیشتر در واقع اون سابیونیت گامایی که مطرحه برای اکتیویشن اینک و که در واقع با کلیویج اون باعث فعال شدنش میشه. البته پلاسمید الزامی نیست و ممکنه در واقع سری پروتازهای دیگه‌ای دخالت داشته باشن و الزاما پلاسمید نباشه، مثل کاریکرین ممکنه دخالت داشته باشه. و نکته دیگه این که الزاما در پروتئینوری در واقع گلومرولی این اتفاق نمیفته و در موارد مثل پرکلامسی و دیابتیک نفروپاتی هم این حالت رو داریم. این فعال شدن در واقع اینکه که پروسه در واقع پروسه چند مرحله‌ای میتونه باشه که مثلا دیده شده که فورین که یک در واقع پروتئاز یه پروتئاز هست، این باعث میشه که دو در واقع سایت در قسمت سابیونیت آلفا در واقع کلیویج پیدا بکنه و یه قسمت و یه سایت در سابیونیت گاما و این فقط باعث باز شدن به میزان متوسط در این اینک میشه و نیاز به یه مرحله دوم مثل پروتئاز دیگه مثل پروستاتین هست که این کلیویج دوم رو در گاما یونیت در واقع ایج ساب یونیت ایجاد میکنه و این باعث میشه که بازگرد سدیم به حد اکثر میزان برسه که در واقع این پروتئاز ها متعدد هستن. تو این شکل مشاهده میفرمایید که در واقع نیاز به یک پروتئاز دومی هم وجود داره. مجموعه اینها فعال شدن سیستم سیمپاتیک، در واقع رزیستن به AMP، فعال شدن اینک اسیدها، مواردی هست که مطرح در اوورفیلینگ و در نهایت در فرآیند اوورفیلینگ دیستال سدیم دلیوری و دفع دیستال سدیم کاهش پیدا میکنه. علاوه بر موارد فعال شدن اینک و در واقع اثری که روی AMP وجود داره، دیدن که سیستم های التهابی مثل افزایش ترشح سایتوکاین ها و همچنین فعال شدن مستقیم سدیم پتاسیم آتبه آز هم در ایجاد این ادم نقش داره. از نظر ارزیابی ما چطور اینها رو ارزیابی کنیم که ببینیم کدوم یک از این تئوری ها در واقع عامل اصلی در ایجاد ادم هستن؟ چون بر اساس اینکه کدوم یک از این تئوری ها باشه واقعا ممکنه درمان فرق کنه، هرچند که این طیف و در اکثر بیماران هر دو فرضیه در ایجاد ادم دخیل است، ولی حالا کدوم دامیننت باشه شاید اپروچ درمانیمون فرق کنه. یه سری آزمایش از جمله آلبوسترون و وازوپرسین و AMP مطرح شده، خب در دسترس نیست. تی کی جی گفتن به عنوان شاخصی از فعالیت آلبوسترون ممکنه کمک کننده باشه و همچنین که یه سری یافته های بالینی اکنون نشان دهنده هایپوولمی یا هایپرولمیا باشه، مثل آلبومین سرم، افزایش کراتینین و EGFR و هماتوکریت میتونن کمک کننده باشن. مجموعه دیدن البته این بر اساس اینکه مطالعات سندروم نفروتیک در اطفال هست و همه جا واقعا تایید شده نیست، گفتن که تو شرایط آندرفیلی در فرکشنال اکسکریژن سدیم کمتر از 0.2%، تو اینا GFRشون معمولا طبیعیه ولی آلبومینشون بیشتر پایینه، یعنی کمتر از توشون بیشتر میبینین، در حالی که تو فرآیند اوورفیلینگ فرکشنال اکسکریژن سدیم بیشتر از 0.5% و TTKG توشون کمتر از 60%، آلبومینشون بالاتر ولی تو اینا GFR کمتری میبینین، افت GFR در واقع بیشتر میبینین و بیشتر با در واقع با گلومرولونفریت های مینیمال چینج در واقع بیشتر دیده میشه. اما درمان به چه صورت هست؟ بر اساس همونطور که عرض کردم، بر اساس فرضیه آندرفیلینگ و اوورفیلینگ واقعا ممکنه فرق باشه. اگر شرایطی که هایپرولمی داشته باشیم و بیشتر در واقع فرضیه اوورفیلینگ برای بیمار مطرح باشه، خب دیورتیک خیلی به دیورتیک خیلی خوب جواب میدن و دیورتیک قدم اولمون میشه. ولی اگه فرضیه آندرفیلینگ و هایپوآلبومینمی مطرح باشه، بهتره که به همراه مصرف دیورتیک ها بیمار آلبومین رو دریافت بکنه. خب دیورتیک ها هم که بهتر از من مستحضر هستید که در قسمت های مختلف در واقع گلومرول در واقع توبول تحصیل میذاره، مثلا SGLT2 اینیبیتور ها که الان به عنوان دیورتیک های اسموتیک هم ازشون نام برده میشه، خب تو پروگزیمال توبوله، کربونیک آنتیدراز اینیبیتور پروگزیمال توبوله و بقیه هم که دیگه من همه بهتر میدونم و من صحبتی نمی کنم. لوپ دیورتیک ها از همه پوتنت تر هم 25% سدیم اکسکریشن رو در واقع 25% توتال فیلتریشن سدیم رو افزایش میدن. فروزمای دو خوب ما بیشتر از همه استفاده میکنیم. دیورتیک های تیازیدی 5-8% در واقع اکسکریشن سدیم رو افزایش میدن و خب اونهایی که طولانی اثر هستن مثل میتولازون چویس بهتری هستن. این انفلاکر ها مثل آمیلوراید و تریامترن و همچنین میرال کورتیکوست استورانتا گونیستا مطرح هستن، حدود 2% توتال فیلتر لود سودیوم رو در واقع شامل میشن و در واقع دیدن که حالا اسپیروناکتون و مینالکورتیکورتیسپت آنتاگونیست‌ها خیلی شاید در کنترل ادم نقشی نداشته باشن، هرچند در مطالعات کوچیکی دیدن که این نقش رو براشون مطرح کردن. کربونیک آنهیدراز اینهیبیتورها واقعا به خاطر اینکه علارغم اینکه تو پروگزیمال طول دفع سودیوم افزایش میدن، ولی به خاطر مکانیزم‌های در واقع جبرانی که در دیستال طول اتفاق میفته نقشی ندارن. وازوپرسین آنتاگونیست ها که در واقع نقش آکوارتیک دارن بیشتر در هایپوناتریمیای هایپرولمیک و یوولمیک مطرح هستن. اخیرا مطالعات محدودی در مورد اثرشون سندروم نفروتیک اطفال مطرح شده. اوزماتیک یوریتیکا مثل مانیتور واقعا جایگاهی ندارن. SGLT2 اینهیبیتور هم در کنار اون اثرات کاردیوپروتکتیو و رنوپروتکتیوی که مفصل صحبت شد میگن میتونه در کنترل حجم مؤثر باشه و ترکیب این و میدونیم که این در واقع داروهای دیوریتیک میتونن بعض عوارض هموفونسا کنن، مثلا MRA میتونن اثرات هایپوکالمی در واقع تیورپروزمال و تیازید رو در واقع بهتر کنن. خب اما با چه دوزی بدیم دیورتیک ها رو و در چه زمانی بدیم؟ توصیه میشه خب در ابتدا درمان خوراکی شروع بشه اگر و با حداقل دوز شروع بشه، اگر در واقع پاسخ ندیدیم به صورت استکل اپروچ در واقع افزایش دوز رو به تدریج داشته باشیم و اگر با افزایش دوز هم در واقع پاسخ نگرفتیم در واقع از ترکیب داروها استفاده کنیم. میدونیم که استفاده از کلاس های مختلف درمان دیورتیکی اون اثرات در واقع آداپتیو مضر دیورتیک ها رو میتونه در واقع تعدیل بکنه. مثلا میدونیم که ریمودلینگ دیستال توبول که به دلیل هایپرپلازی و هایپرتروفی در واقع سلول های توبول دیستال به خاطر رسیدن سدیم به میزان زیاد به اونجا اتفاق میفته، نمیشه جلوی این داستان رو با استفاده از دیورتیک هایی که در دیستال اثر میکنن رو گرفت و در واقع یک جوری این برکین فنومنی رو که در استفاده از دیورتیک ها به دلیل همین ریمودلینگ اتفاق میفته رو بایپاس کرد و جلوش رو گرفت. من چند کلمه هم در مورد دیورتیک رزیستنت بگم. دیورتیک رزیستنت وقتی که اون میزان کافی دکانجسشن و دفع سدیم علارغم مصرف دوز ماکسیموم دیورتیک اتفاق نمیفته در واقع گفته میشه، معمولا تو افرادی که فرکشن اکسیدیشن سدیم کمتر از 2% دارن، یعنی آلبومین پایین دارن، بیشتر اتفاق میفته. علل متعددی براش از علل فارماکوکاینتیک تا فارماکودینامیک مطرح هست و وقتی که با مقاومت مواجه هستیم باید اول ببینیم که واقعا این ادم بیمار به دلیل سندروم نفروتیک هست یا نه و کامپلیانس بیمار رو بسنجیم نسبت به رژیم لو سالتی که در واقع باید رعایت بکنن و مواردی مثل مصرف و غذا رو یا این ادم روده یا هایپوآلبومینمی همونطور که عرض کردم و یا دستف دوز کم دیورتیک و یا با فواصل نامناسب مد نظر قرار بدیم. مرحله اول توصیه برای اینه که دیورتیک بدیم به میزان 2 میلی گرم پر کی پر دی. هدف اینه که در واقع افزایش یورین آوتپوت رو در مدت 2 تا 4 ساعت داشته باشه. میدونیم که بالاترین پاسخ به دیورتیک دوز اول اتفاق میفته با هم مکانیزمایی که عرض کردم. اگر پاسخ ندیدیم دوز رو تا 2 تا 3 برابر افزایش بدیم 6 میلی پر کی جی پر دی و در نهایت به ماکسیمم دوز برسیم. اگر پاسخ نگرفتیم حتما از روش های در واقع تجویز آی وی استفاده بکنیم که خصوصا در بیمارانی که براشون ادم اینتستینال مطرح هست خیلی کمک کننده است و در مرحله بعد کامبینیشن تراپی داروها با توصیه شده و در نهایت اولترافیلتریشن شاید جایگزین یعنی خط نهایی گرفتن حجم در برخی از بیماران خصوصا اونهایی که نارسایی عملکرد کلیه دارن باشه و در نهایت باید حواسمون به عوارض باشه و در صورت نیاز آلبومین رو تجویز کنیم. در مورد تجویز فروزماید و آلبومین مطالعات واقعا کانکلوسیو نیستند و آخرین در واقع آخرین ریویویی که انجام شده بود و کلا 525 تا ریپورت رو بررسی کرده بود و 5 تا مطالعه مناسب پیدا کرده بود، دیده بود که اکسکریشن ادراری افزایش پیدا میکنه ولی اثر اون ناتروریزیس دفع سدیم واقعا کانکلوسیو نبود و نیاز به مطالعات بیشتر برای تصمیم گیری بالینی هست. یه نکته دیگه استفاده از بلوس های در واقع دیورتیک و یا مصرف اینفیوژن دیورتیک هست که این هم اگرچه تفاوت خیلی شاید در بالین بعضی مطالعات گفتن کاملا قابل مقایسه هستن، ولی به نظر میاد که تزریق در واقع اینفیوژن با بیش از 30% افزایش ناتورالیزیس همراه هست نسبت به تجویز دوزهای بلوس. من چند تا مطالعه خیلی کوتاه در 2 دقیقه ترکیب این داروها را که گفتم خدمتتون، ترکیبات دارویی رو گفتیم که توصیه میشه الان. مثلا یه مطالعه از دیدید که استازولامید با هیدروکلورتیازید نسبت به فروزماید و هیدروکلورتیازید با افزایش در واقع با دیورزیس بهتری همراه بوده. یه مطالعه دیگه مصرف تولواپتان ها رو در اطفال بررسی کرده و دیده که در واقع با کنترل حجم مناسبتری همراه بوده، هرچند روی جی اف آر اثر منفی نداشته ولی هایپرناتمی تو توی اطفال بیشتر بوده. در مورد یه درمانی که امروز خیلی مطرح هست، معمول کننده های اینک با همون مکانیزمی که خدمتتون عرض کردم هستن، یعنی در واقع معمول کننده های در واقع میدونیم که اینک یکی فعالیتش یکی از علل اصلی ایجاد در واقع ادم تو سندروم نفروتیک با مکانیزم اوورفیلینگ هست. یک آمیلوراید و تریامترن مطرح هستن، ولی آمیلوراید در واقع به دلیل اثر مهاری که روی یوپار داره یه اثر ادیتیو داره و این از طرف دیگه یوپار وقتی توی در واقع فعالیت افزایش فعالیت یوپار علاوه بر اینکه روی اینک اثر میذاره روی پودوسیت ها هم اثر میذاره، به این ترتیب که باعث میشه که اکتیویشن اینتگرین و در واقع رسپتور ویترون نکتین اتفاق بیفته، پودوسیت کنترکشن رو موجب میشه و دیتچمنت پودوسیت اتفاق میفته. در نتیجه آمیلوراید هم با اثر روی اینک و هم با اثر روی استیبیلیتی پودوسیت میتونه از ایجاد ادم در سندروم نفروتیک جلوگیری کنه و اثرات مضاعف داره. همچنین جالب دیده شده که کسایی که در واقع سولوبل لوپار رو در پروزیمارتوبولشون زیاد داره میزان فیبروز توی اینها بیشتره، پس روی این داستان هم تأثیر داره و در واقع با اینها میکانیسمان باعث کاهش پروتئینوری میشه. علاوه بر این که در واقع پلاسمینوژن از ما گفتیم فیلتره زیاد میشه توی سندروم نفروتیک، دیدن که تو در واقع سیکرشنش از توبولار اپیتلیوم هم تو سندروم نفروتیک افزایش پیدا میکنه که حالا نکته بود که خواستم عرض کنم و این اثرات روی در واقع اینک و پودوسیت رو اینجا مشاهده میفرمایید. مطالعات اولیه در مطالعات حیوانی بود، ولی یه مطالعه پایدار استادی آمیلور وجود داره که آمیلوراید رو با فروزماید مقایسه کرده و دیده که واقعا در کاهش وزن بیماران و کنترل ادم مؤثر هست و لااقل میشه گفت که اثرات معادل فروزماید در کنترل ادم داره. یه مطالعه دیگه ترکیب فروزماید به همراه هیدروکلورتیازید در آمیلوراید به صورت خوراکی با فروزماید وریدی مقایسه کرده که نتایج در این مورد بهتر بوده، یعنی در کنترل حج در واقع اثرات بهتری داشته و اینجا هم نتیجه گیری کرده حداقل اینه که نان اینفریور نسبت به درمان به با فروزماید به تنهایی ترکیب اینها. و در نهایت این که همونطور که مشاهده می‌فرمایید سندروم نفروتیک وقتی ما باهاش مواجه هستیم و وقتی که با رزیستن هایپرولمی مواجه هستیم لوپ دیورتیک رو میدیم و بعد آیویش رو میدیم، اگه نشد از دیورتیک های تیازیدی استفاده میکنیم، اگه جواب نگرفتیم از اینک بلاکر ها که میگم امروز خیلی در موارد جدید خیلی مطرحه و از در واقع آنتاگونیست های آلوسروم ما استفاده میکنیم و اجازه داریم روزی 2 در بیماران سندروم نفروتیک روزی 2 تا 3 لیتر حجم از 2 تا 3 کیلو از بیماران در واقع وزن کم کنیم و حجم از بیماران بگیریم. تارگت های دیگه در مطالعات مطرح، تارگت هایی که رو پنجین اثر میذارم و مسیر های دیگه تو این سیستم که من دیگه وارد اینها نمیشم و از داید پایانی خلاصه از عرایز من هست. خیلی متشکرم که توجه کردیم. سخنران بعدی خانم دکتر شفیع عضو هیئت علمی دانشگاه ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن که فکر میکنم در مورد اسلی در بارداری از قرار منطقه ارزشمندشون استفاده کنیم. خیلی متشکرم.